بسم الله الرحمن الرحیم. 25 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 32 استاد جوادی آمالی 22/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهات تناسخیه استنباطی بود که از کلمات معصومین علیهم السلام و همچنین حکمای پیشین کردن که ظاهر اون کلمات دلالت بر تناسخ میکنن. جوابی که فرمودن این است که اون کلمات به معنای تناسخ ملکوتی است، نه ملکی، یعنی در حشر این نفوس تبهگاه به صور گوناگون محشور می شود، نه اینکه بعد از مرگ نفوس اینها به ابدان حیوانات تعلق بگیرد. قهرن این جواب زمینه اشکال را فراهم کرده که اگر در حشر این نفوس به ابدان مناسب با سیرت های اینها تعلق می گیرد، خود اون ابدان بعد از موت یعنی ابدان اخروی هم آماده دریافت نفسن. اگر این نفوس که ابدان خود را ترک کردن به اون ابدان اخروی تعلق بگیرن، محضور اجتماع نفسین در پیش است، زیرا اون ابدان اخروی از اون جهت که دارای استعداد دریافت نفسن، استحقاق دریافت نفس دارن و خدای سبحانم که تام الفاعلیت است، فیضش عام است. پس اون ابدان اخروی مستعدن که نفسی را دریافت کنن و این نفوس هم که ابدان دنیوی را ترک کردن به اون ابدان اخروی تعلق میگیرن، قهرن محضور جمع به این نفسن در پیش است. جواب دادن به این که نفوس اخروی با ابدان اخروی در قیامت و بعد از موت با هم یافت میشوند، این طور نیست که اونجا ابدان قبل از نفوس باشن و مرحله استعداد برسن تا نفس به اونها تعلق بگیرد و احیا بشوند و قهرن حکم دنیا را ندارد. اون محظوری که بر تناسخ یا وارد بود که اجتماع نفسین بود، اون محظور اینجا نیست. این جواب یک اشکال دیگری تولید کرد و اون این که نصوص قرآنی و سخنان معصومین علیهم السلام این است که بدن اخروی عین بدن دنیوی است. اگر بدن اخروی عین بدن دنیوی است، همه احکام بدن اخروی با بدن دنیوی باید مشترک باشد. جواب میدن که از نصوص برخلاف این استفاده می شود. استفاده می شود که انسان ها در قیامت به صورت های گوناگون در می آیند و بدن اونها شبیه بدن دنیایی از در کم و کیف نیست، برای اینکه وقتی می گویند دندان کافر مثل سلسله کوههای احد هست یا اهل بهشت در حد سن 30 سالگی اند و مانند آن، با اینکه بسیار از اینها در دوران زندگی معمر بودن و سالمندان و در سن سالمندی مردن، اگر در قیامت به صورت جوان محشور بشوند با اون بدن دنیاییشون سازگار نیست، این نشان میدهد که ابدان اخروی در جمیع خصوصیات مثل ابدان دنیوی نیست و اونچه که این مسئله را حل میکند توجه به دو نکته است. یکی این که بدن انسان در دنیا حقیقتش چیست؟ دوم اینکه نظام حاکم بر آخرت چیست؟ ما در دنیا هر حقیقتی که برای بدن انسان قائلیم، همون را باید در آخرت محفوظ کنیم و نه غیر از اون را و نه بیش از اون را. وقتی که حقیقت بدن انسان را در دنیا سنجیدیم، اونگاه نظام دنیا و آخرت رو هم میسنجیم که آیا نظام دنیا و آخرت مماثلن، مساوین یا فرقی بین اینا هست که یکی دنیاست و دیگری آخرت. خلاصه ما دو تا دنیا داریم، یا یک دنیا و یک آخرت. و این که میگوییم دار دنیا و دار آخرت، فقط در نامگذاری با هم فرق میکنند و جمیع احکام و قوانین مشترک هست، یا نظام حاکم بر آخرت غیر از نظام حاکم بر دنیاست. این دو امر باید روشن بشود. در امر اول میفرمایند به این که انسان از دوران نوزادی تا دوران سالمندی حقیقتش محفوظ است. یک شخص است که از دوران سبابت شیرخانگی تا دوران شیخوخیت و حرم شدن حیاتش رو ادامه میدهد. در وحدت شخصی او سخنی نیست. این شخص که از دوران کودکی تا دوران پیری یک واحد است واقعاً و نه اعتباراً، نفسی دارد مجرد که ثابت است و تغییر ناپذیر، مگر در صفات کمالیه رشد کند، ولا حقیقت نفس همان است. بدنی دارد تغییر پذیر که این بدن در اثر اون سوخت و سوزی که دارد، یا بر اساس علوم پیشرفته امروز تحولات درونی و بیرونی که برای این ذرات ریز سیال و متحرک پیش می آید، مجموعه این بدن چند بار عوض می شود به طور طبیعی. وقتی که به طور طبیعی تمام ذرات بدن عوض می شود و معزالک این شخص وحدت شخصی او محفوظ است، معلوم می شود که در تحقق یک شخص و حفظ وحدت اون شخص یک نفس معین لازم است و بدن و ما، زیرا در دنیا یک بدن ثابت و مفروغ عنه نیست که وحدت بدنی او را تأمین کند. این رو سیر طبیعی. لذا اگر کسی در دوران جوانی معصیت کرد، بعد گریخت و فرار کرد، یا امکانات غذایی نبود و در دوران پیری محاکمه شد و معاقب شد، نمیگویند اون که معصیت کرد از بین رفت و این که عقاب می شود فرد دیگری است. نه، همون معاقب عین همون آسی است، با اینکه مجموعه بدن به سیر طبیعی عوض شد. و اگر اجزای بدن را رو سیرهای سنایی هم عوض بکنن، باز وحدت شخصی اون شخص محفوظ است. یعنی اگر قلب او را پیوند بزنن در طی این 50-60 سالی که بین معصیت او و بین کیفر او فاصله است، اگر در دو سن 20 سالگی معصیت کرد و در سن 80 سالگی معاقب شد، در طی این 60 سال اگر عوارضی برای او پیش آمد که قلب او را گرفتند و پیوند زد، بعد در یک فرصت دیگر هر دو کلیه او آسیب دید به پیوند زد، و اگر بسیاری از اجزای بدنی او در اثر تصادف خراشیده شد و پوست و گوش از بین رفت، از جای دیگر جراحی تشریحی فراسته کردن عوض کرد، و اگر در اثر پیشرفت علم بسیاری از ذرات ریز مغز او را هم عمل کردند و پیوند زدند و عوض کردند، آیا کسی میگوید این شخص غیر از اون شخص است و نباید او را عقاب کرد؟ یا محکمه عدل الهی میگوید به این که قانون عدل الهی میگوید که این شخص همون شخص است، و همه عقلا هم میگویند این شخص همون شخص است، و علم هم میگوید این شخص همون شخص است، و فلسفه هم میگوید این شخص همون شخص است. پس چه عرف مردم، چه شریعت و چه علم و چه عقل، همه قائلند به اینکه این شخص عین همون شخص است. معلوم می شود در حفظ عینیت و وحدت نفس است با بدن و ما. همین معنا در قیامت ظهور می کند. یعنی خود این شخص که نفسش از بین نمی رود، این روح معین با اون ماده مبهمه که در تمام این حالات به صور گوناگون در می آید، با هر کدام از اونها تعلق بگیرد یا با اون جامعشون تعلق بگیرد و به صورتی در بیاید، که انسان در قیامت ببیند بشناسد بگوید این فلون شخص است، این فلون شخص است، این همون معاد جسمانی و معاد روحانی هر دو خواهد بود. و اگر به صورت‌های گوناگون از کمیت و کیفیت در بیاید آسیبی به عینیت به این معنا نمی‌رساند. پس اگر یک پیرمردی به صورت جوان در بیا بهشت مشروب شود، یا کافری به صورت‌های دیگر در بیاید که دندان او خیلی بزرگ باشد مثل کوه احد، باز همون شخص است. زیرا یک خصوصیت معین، یک مقدار معین، یک حجم معین، یک وزن معین در حقیقت شخص عرض نشده. این اونچه که به امر اول برمیگردد که شناخت حقیقت انسان در دنیا به این است که نفس مشخص و معین با بدن و مالش دوشد. اما امر ثانی که نظام حاکم بر آخرت است، نظامی که در آخرت حاکم است، نظامی است که مجموعه نظام سماوات و ارض تبدیل شده است به یک نظام دیگری. نباید توقع داشت جمیع اون چه که در دنیا هست عین اون در آخرت باشد، وگرنه می شود دنیای مستعنف. ما دو دنیا که نداریم، یک بار انسان در دنیا باشد دوباره به دنیا بیاید، بلکه این وضع موجود من از سماوات و ارضین همه و همه تبدیل می شوند به وضع دیگری. قهرن نظام حاکم بر اونجا غیر از نظامی حاکم بر دنیا. جمیع اونچه که ما در دنیا داریم میبینیم قرآن کریم اینها رو نفی میکنه. در دنیا چون هر فردی محکوم به مرگ است، کل نفس ذائقه الموت، و این نسل باید بماند، چاره جز ازدواج و تولید نیست برای اینکه نسل منقرض نشود. اونجا چون هر فرد میماند دیگر سخن از تولید و توالد و امثال ذالک نیست. اولین قدم تشکیل یک جامعه در محیط زیست انسانی تشکیل خانواده است برای تولید. این را قرآن کریم در اونجا نفی کرده که اونجا سخن از تولید امثال ذالک نیست. و برای اینکه مشکلات اعضای خانواده را اون مسئول خانواده تحمل کند، مسئله عاطفه و رحمت و رأفت و این گونه از امور مطرح شده است. در آخرت اینها هم نیست. برای اینکه جامعه بتوانند درست زندگی کنند، هر فردی به نیازمندی هایش برسد و مقدور کارش را هم در اختیار دیگران قرار بدهد، روابط قانونگذاری هست، عقود و ایقاعات هست. در آخرت اینها نیست، چون انسان هر چه بخواهد مهمان اعمال خودش است که در دنیا فراهم کرده، نیازی به احدی ندارد. اگر مسکن و پوشاک و خوراک امثال ذالک بخواهد خود فراهم کرده است. لذا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، یا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. همه امکانات را از پیش تهیه کرده و در قیامت مهمان امکانات از پیش تهیه کرده خود هست. لذا لا بیع فیه ولا خله، نه روابط تجاری اونجا مطرح است، نه روابط دوستانه که مشکلات را با روابط دوستانه حل کنند، نه مسائل قوم خیشی و نژاد و قبیله مطرح است، اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینها، نه مسائل استمداد از علل و اسباب عادی اونجا تر می شود، تقطعت بهم الاسباب، نه مسائل قبیلگی و ریاست و مرؤوسیت و عضویت و امثال ذالک اونجا مطرح است، از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اونجا زمامدار از پیرو متبری است و منزجر است و فاصله دارد. اعضای قبیله که در دنیا از اونها به عشیره نام برده می شود، در قیامت از اونها به فصیله نام برده می شود که به فصیلت هلتی تعویه، همونها که در دنیا اعضای یک عشیره را تشکیل می دادن که معاشر یک دیگر بودن، در قیامت به صورت فصیله در می آیند که از یکدیگر منفصلند. اونجا جای معاشرت نیست که با معاشرت و قوانین تجاری و امثال ذالک مسئله حل بشود. بنابراین نظامی که اونجا حکومت می کند نظام فردی است در حقیقت، و چیزی انسان نیاز ندارد، و اگر نیاز داشته باشد برای همیشه باید محروم باشد. راهی برای تحصیل نیست، نه خود میتواند تحصیل کند چون تقطعت بهم الاسباب، نمیتواند بخرد چون لا بی، نمیتواند رو روابط دوستی از کسی دریافت کند لا خله، لا بی اون فیه ولا خلال. پس اگر چیزی را ندارد برای همیشه باید در رنج به سر ببرد که ندارد. و محصول اون درخت نسوزی که خود کشت و کاشت و این درخت در جهنم سبز است و با آتش تغذیه می شود، محصول اون شجره را دارد استفاده می کند که انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. یه درخت نسوزی است که با آتش سبز می شود، همونطوری که درخت دنیا نیازمند به آب و هواست تا رشد بکند میوه بدهد، اون درختی که فی اصل الجحیم رشد می کند با آتش تغذیه می شود. قهرن میوه های او هم غیر از شعله چیز دیگر نخواهد بود. این درختی است که خود در اینجا کشت و کاشت و از ثمر او استفاده می کند. در برابر اون شجره طوبایی که دیگران در راه سعادت تحصیل کردن، این شجرهی که فی اصل الجحیم می روید تحصیل کرده است. بنابراین نظام حاکم بر آخرت یه نظامی است غیر از نظام حاکم بر دنیا. ابدان اخروی همین ابدان دنیاوی هستند، منتها ما باید بدن دنیاوی رو درست بشناسیم که در حقیقت بدن دنیاوی آیا یه وضع معینی عقص شده است که اگر یه کسی بیمار شد، خیلی سمین شد یا خیلی لاغر شد و همه اعضاب جواره او رو این تشریح‌های پلاستیکی عوض شد، آیا این شخص یه شخص دیگری می شود یا می گوییم همون شخص است که بی حال در آمده است، وحدت شخصی او را منحفظ می دانیم؟ این معنا را در نوع نوشته های حکما می بینید. مرحوم صدر متعلهی نه تنها در اسفار، در مبدا و معاد هم ایرو دارد. مطابق اون چه که مرحوم استاد بزرگوارشون محقق داماد در قبضات دارن، روشن‌تر از همه مرحوم آخون این را در شرح همون هدایه میبونی دارن که اون را الان میبینی. بسم الله الرحمن الرحیم. به کجا رسیدی؟ بله. اون عبارتی که در همین صفحه 32 بود فرمودن هل عبرتو فی حشر بدن الانسان بقاؤه به عینه من حیث صورته و ذاته مع مادت مبهمتن، مشابه این تعبیر را در کتاب مبدأ و معاد صفحه 338 دارن، منتها در اونجا دارن اون چه در انسان معتبر است ضربون من الماده، تعبیر ضربون من الماده دارم. خب در تأیید این مطلب که بدن اخروی من جمیع الجهات عین خصوصیات این بدن نیست، عین این بدن هست نه عین خصوصیات این بدن، آن است که فالذی یعید ما ذکرناه من تبدل الابدان ما ورد فی صفت اهل الجنه که انهم جردون مرد، اینها مجردن و در حد جوانی هستند که هنوز ملتهی نشدن، امرت در برابر ملتهی است. ابناء و سلاسین سنه در حد سن 30 سالگی و این اول زمرت یدخلون الجنه علا صورت القمر لیلت البدر، و کسانی که اولین بار وارد می شوند، سخن سبق زمانی نیست، اونا که درجهشون بالاتر است اونها اول وارد می شوند. ثم الذين يلونهم که بعد از اینها وارد بهش میشوند، که اشد کوكب دری في السماء اضاءتا، ما از نظر نورگیری ماه را در شب شبها بهتر از دیگر ستاره ها روشن مییابیم. حساب به زبان ما این چنین سخن میگویند که گروه اول مانند بدرن، گروه دوم مانند بهترین و درشت‌ترین ستارهای پرفروغ آسمانند. و در باره اهل نار این چنین آمده: فی صفت اهل نار، ان زرس الکافر یوم القیامه مثل احد، که دندانش به این اندازه بزرگ است، و فخذه مثل البیضا، که اون هم نام کوهی است، و مقعده یعنی نشستنگاه او من النار مسیرت سلاس مثل البریده، یعنی مسافت و مسیر راه سه روزه برید که هر روزی مثلا 8 فرسخ راه می رود. برید یعنی پیج. اونچه که مرحوم سبزواری در این تعلیقی دو برید را معنا می کنن، مبسوطش در نهایه ابن عسیر هست که این برید یک عربی خالص و سره نیست، این یک فارسی معرب است. معمولا اون اسب هایی را که برای پیک انتخاب می کردن، دم های اونها را قصد می کردن و می گفتن این اسب های دم بریده تندرو هستند. این گونه اسب ها را می گفتن بریده دم. کم کم مخفف شد برید، کم کم از زمه هم به فتح منتقل شد، شده برید. و الا برید این چنین نیست که ریشه عربی داشته باشد، فعیل باشد، از برده یبردو مشتق شده باشد، این چنین نیست. این فارسی معرب است که از بریده دم شده بریده، بعد شده برید، بعد شده بری. این را ابن عسیر در نهایه تشریح کرده. مسیرت و سلاس مثل بریده، اون ربزه دیگه زائد است، مثل بریده. و فی روایت این قل از جلد الکافر اسنان و اربعون زراعن، کلوفتی پوست کافر 42 زراع است، 21 زر. و این مجلسه فی جهنم ما بین مکه و مدینه، اینجور جایگاه اوست و معذب است. با اون مسیرت سلاس مباین نیست، زیرا درکات اینها فرق میکنند، کفار هم فرق میکنند. فی روایت اخرى ان الکافر یسحب لسانه الفرسخه والفرسخینه فرسخینه یتوتعه الناس، اونها که زبان درازن به آبروی مردم و زبان هتاک دارن، در قیامت زبانشون به قدری گسترده به پهن می شود که یک فرسخ یا دو فرسخ که مردم رو زبان اونها پا می گذارن. و فی روایت اخرى ان الکافر یسحب لسانه الفرسخه والفرسخینه یتوتعه الناس الی غیر ذلک من اوصاف الفریقین فی الاخره. معلوم می شود اون که در حقیقت انسان دخیل است، نفس معین و مشخص است با بدن و ما، چه این که در دنیا هم روی مشاهدات این چنین است، در آخرت هم روی این روایات این چنین خواهد بود. این معنا را مرحوم محقق داماد در بحث این که فائده زیارت قبور چیست، فائده دعا چیست، بیان کردن. چون قبلش یه رساله از مرحوم بوعلی نقل کردن که در باره تأثیر زیارت قبور و دعا و استجابت دعا در کنار قبور بزرگان و امثال ذلک است. مرحوم محقق داماد در قبسات صفحه 455 و 456 طبع جدید درباره زیارات و اتیان و قبور اصفیا و مراقد صالحین و استمداد از ارواحشون این چنین بیان میکنند. میفرماید به این که امر زیارات و آمدن کنار قبور بزرگان متفرع یک اصل است. به اون اصل است که ان النفس الناطقه معدن سنخ جوهرها مدین عالم العقل. او از یک مدینه و مدین و شهر دیگری برخوردار است و موتن و جوهر ذاتها عرض و قدس ملکوت. پس این خصیصه نفس است. تا درباره سلطه نفس بر بدن میفرمان به این که سلطه نفس بر بدن از دو نظر است. احدهما من حیث المادت شخصیت منحفظت البقا به شخصیتها مادامت السماوات و الارض، ول آخر من حیث شخص صورت الجوهریت البدنیت الکائنت الفاسده. از دو جهت نفس بر بدن سلطه دارد. فبل موت تبتل العلاقت و تدبیریه، که این بدن را تدبیر کند. بلغیاس الى بدنه شخصی من حیث صوره، که بدن شخصی را نفس بخواهد تدبیر کند این با موت از بین می رود. و اما علاقتها یعنی علاقه نفس بلغیاس الیه بلغیاس الى البدن من حیث و مادته الباقیه، که اصل ماده باقی است و صور گوناگون روی او می آید خاک می شود به مانند آن. من حیث و مادته الباقیه فنقلابات صور المتواردت علیها، اون اصل علاقه نفس با مادت ما فقیر و فاسدت البقای ابدا، اون علاقت ما اصلا از بین می رود. اون شاید اگر ناظر به روح و نفس شخصی او نباشد قابل تطبیق باشد به این. و تلکل علاقت البدنیتو من حیث الماده مرجحت ارتجاع وکر البدن. می فرماید به این که اون علاقهی که بین نفس با این ماده مبهمه است چند کار را توجیه می کند. یکی در بازگشت قیامت که نفس با عین همون بدن برمیگردد، برای اینکه اون علاقه‌ای که بین نفس با این ماده مبهم بود این ماده با هر یکی از این صور در بیاید دیر پوشش نفس همون شخص است. لذا در قیامت جای این سوال نخواهد بود که چرا این شخص به این صورت در آمد، برای اینکه رابطه بین نفس این شخص با مواد بدنی او محفوظ بود. مطلب دیگر هم رو حفظ این علاقه حل می شود و این است که نباید انسان بگوید مرده که روحش هست ما چرا کنار مزار او بریم، چرا به زیارت فرون بزرگوار برویم. این چنین نیست. اون جایی که بدن او آرمیده است و خاک شده است اون علاقه محفوظ است، به شهادت این که بسیار از ابدان نمی پوسند یا خیلی دیر می پوسند به مانند آن. معلوم می شود اون علاقه به یک نه محفوظ است. دو امر را با این حل می کنند. و تلکل علاقت الباقیتو من حیث الماده مرجحت و ارتجاع وکر البدن. وکر یعنی آشیانه، که این روح در آشیانه بدن چند سباهی وجود داشت، بعدن که از این آشیانه پرکشید این آشیانه هست، لذا دوباره و استیناف تعلق به صورت المماثلت لهذه سوره عند الحشر الجسدانی به اذن الله سبحانه. فإذن تلک العلاقه الباقیه به هذا البدن الشخصیه من حیث الماده ملاک اجتلاب الفیض و استیاد الخیر. چون علاقه بین اون نفس و این ماده باقی است، این باعث می شود که انسان خیر را اینجا جلب می کند و خیر را در این شبکه سیب می کند. دعای کنار قبور بزرگان، زیارت قبور اولیای حق از این جهت سودمند است. ملاک و اجتلاب الفیض و استیاد الخیر به زیارت القبور به اتیان المشاهد. این در اصل رفتن کنار قبور بزرگان. اما یک وقت معین را از نظر زمان چرا انتخاب میکنن که همه با هم بروند؟ چه اصراری که مثلا در لیلی جمعه یا سایر لیالی متبرکه با هم بروند؟ میفرمان به این که ثم اجتماع انفس زائرین المشرقت بالانوار الهیه و الازواء الملکوتیه لهو فواید و جمعه فی هذا الباب. این مسئله زمان را توجیه میکنن که چرا همه با هم در یه زمان معین فیض و فضلش بیشتر است، گرچه هر وقتی بروند بی فیض نیست، اما یک وقت معین هم به حضور پیدا کنن. برای چی؟ برای آن است که ثم اجتماع انفس زائرین، که این ارواح المشرقت بالانوار الالهیت والازواء الملکوتیه لهو فواید و جمعه فی هذا الباب کل مرای سقیلت المستنیرت التي تتعاکس اشعت الازواء منها، مثل آینه های شفاف فراوانی که رو در روی هم قرار بگیرن. این نور بیشتری در اون فضا منعکس میکند، چون اگر نور گیرنده هرچه گرفت ضبط بکند فضا خیلی روشن نمیشود، ولی اون نور گیرنده هرچه بگیرد منتشر بکند، همه هرچه گرفتن منتشر بکنن، فضا نورانی تر می شود، مانند آینه های شفافی که رو در روی همان که اشعه و ازوا متعاکس خواهد بود. قهرن و یتضاعف و شروق الانوار علیها حیث لا تطیق هل عیون الامشت و ضعیفه، به قدری این انوار قوی خواهد بود که چشم های اعمش و ضعیف یا شبکور به مانند آن توان دیدن اون را ندارن. سپس سخنی را از امام رازی نقل می کند در کتاب المطالب العالیه که عادت بزرگان بر این است، یعنی این نمی شود کسی به امامیه مثلا انتقاد کند چرا کنار مزار بزرگان می روید، یا بگوین مثلا دعای کنار قبور ائمه علیهم السلام بی اثر است، برای اینکه از علمای مهم اونها که خود امام رازی است این مطلب نقل شده است. اون لابد اقل و ثوابن است و امثال زاله. گفتن اون شبها مشغول خودشونن. اما از امام رازی مرحوم حقیق داماد نقل میکنن که ایشون فرمودن جرت عادت و جمیع العقلا و انهم یذهبون الى المزارات المتبرکه، و همه پیروان ادیان این چنین بودند و یصلون و یصومون و یتصدقون عندها و یدعون الله تعالی فی بعض المهمات فیجدون آثار النفع ظاهره و نتایج القبول لائحه. این حرف اونگاه این جمله رو نقل میکنن. این جمله همون جمله است که وقتی ما از تهران خواستیم به قم بیاییم، یعنی سال تحصیلی 1334 و 35، مرحوم آقای آشمنطقی آموری رضوان الله از محضر ایشون خواستیم کسب اجازه کنیم که بیایم قم. فرمودن خوب است، برای اینکه برکاتی که در قم هست در جاهای دیگر نیست، گذشته از قبر مطهر بیبی علما و بزرگان و مشایخ اونجا آرمیدن که در کنار قبور اونها برکت فراوان است. بعد این جریان رو نقل کردن که شاگردان افلاطون، چون ارسطو و افلاطون اینها جد شاگردان انبیای گذشته بودن، نظیر فارابی و محقق طوسی در اسلام، شاگردان افلاطون هر وقت مسئله برایشون مشکل میشد بحث را در کنار قبر افلاطون مطرح میکردن و فیضی میبردن. گفتن در قم گذشته از قبر مطهر بیبی برکات فراوانی است. معلوم میشود اون اصلش از اینجاست. مرحوم محقق داماد از امام رازی این رو نقل میکند که یحکی ان اصحاب ارسطاطالیس کلما صعبت علیهم مسئلتان ذهبوا الی قبره و در اون باره بحث میکردن و جستجو میکردن و فحص میکردن، اونگاه اون مسئله برشون کشف میشود. و قد یتفقوا مثل هذا کثیرا عند قبور الاکابر من العلماء و الزهاب. این را امام رازی دلیل میگیرد بر اینکه پس ارواح باقی هست. مرحوم محقق داماد میفرماد گذشته از اینکه ارواح باقیان، معلوم شه رابطه بین نفس با اون بدن مادی محفوظ است. سخن محقق داماد اون بود که خونده شد. و اما سخن امام رازی در زیر این است که ولولا بقا اون نفوس بعد موت الابدان لم یتصور از امثال و مثل ذالکه. برداشتی که مرحوم محقق داماد کرد دو مطلب بود. برداشتی که امام رازی از زیارت قبور میکند یک مطلب است. اونگاه مرحوم محقق داماد در همین صفحه 456 قبسات رساله ای را که با علی سینا در فائده دعا و زیارت نوشته، از اون رساله با عظمت نام ببرد که لشریک رسالتون معروفتون فی فائدت دعا و زیاره حسنت الاسلوب قویمت السبیل، که درجات وجودی را و آثار هر یک از اونها را مبسوطن ذکر کرده. که این رو بعد ملازم فرمایید به مطلب نافع است. اون چه که در این مسئله بیش از موارد دیگر مهم است، سخن مرحوم آخوند است در شرح هدایه. در شرح هدایه در صفحه 376 به بعد این چند ورق به بحث معاد اختصاص دارد تا صفحه 384. در اونجا به طور صریح و روشن اون چی که در اسفار به طور خلاصه و همچنین در مبدأ و معاد به طور اجمال ذکر کردن، به طور باز به مبسوط ذکر میکنن. و اون این است که اول سخن تناسخی ها را ابطال میکنن. بعد وقتی سخن تناسخی را ابطال کردن، کلمات بو علی سینا را نقل میکنن. بعد کلمات غزالی را نقل میکنن. در این زمینه معادن اونگاه سخن خودشون رقم میکنن. و اون چه که به گفتار خودشون مرتبط است این است که در صفحه 381 میفرمان سم معلم ان اعادت النفس الى بدن مثل بدن الذی کان لها فی الدنیا مخلوق من سنخ هاز البدن بعد مفارقتها عنه فی القیامه کما نطقت به شریعتو من نصوص تنزیل و روایات کثیره متضافره لأصحاب العصمت و الهدایه علیهم السلام این غیر قابلت لتأویل. که قولی تعالی من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل شیء علیم. یا فرمود فاذا هم من الاجداث ربهم ینسلون. این افراد و این اشخاص از اجداث و قبورشون به طرف حق کشونده میشوند، سوق داده میشوند و حرکت میکنند. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، که حتی سرانگشت او را کماکان تصویه بکنیم. ثم اعلم ان اعاده النفس الى بدن مثل بدنها، که قرآن کریم خبر داد به روایاتی که غیر قابل تأویل از خبر دادن، امر ممکن غیر مستحیل. اگر یک چیزی امکان عقلی داشت و معصوم علیه السلام خبر داد و وجب تصدیق بها لکونها من ضروریات دین و انکارها کفر مبین. ولا استبعاد ایزن فیها، چه استبعادی دارد که نفس دوباره به بدنی مثل بدن اول تعلق بگیرد؟ بل الاستبعادو و تعجبو من تعلق نفس الیه من اول الامر ازهر. چگونه خدای سبحان بار اول یک خاکی را به این صورت در آورده و هیچ را موجود کرده؟ بار دوم که هم نفس موجود است و هم اون ذرات اولیه، ذرات بدنی او پراکندن. لذا وقتی در سوره اسراء اشکال منکرین معاد را نقل می کند که اونها می گویند که من یعیدونا، جواب می فرماید قل الذی فطرکم اول مره فسینقذون الیک رؤوسهم، اینا سرافکنده می شوند، جوابی ندارند. این طور نیست که بتوانند در برابر این شبهه جوابی داشته باشند، ناچار سرافکنده می شوند. سرافکنده می شوند نه یعنی می پذیرند، رو مسائل علمی طرف کندن. ممکن است که اون شهوت زدگی اینها رو نگذارد که بپذیرن، چون بعضی ها مسائل علمی معاد برشون حل شد اما اون مسائل عملی نمیگذارد اینا به یاد قیامت باشن. لذا همین آیه که ایشون نقل فرمودن ایحسب الانسان و الان نجمع ازامه، این شبهه علمی منکران معاد است. جواب می‌فرماد که بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. اونگاه اون محظور دیگری که وادارشون می‌کند که معاد را انکار کنن، اون را مطرح می‌کند. می‌فرماد اینا شبهه علمی ندارن، اینا شهوت عملی دارن. بل یرید الانسان لیفجر امامه، می‌خواد جلو رو او باز باشه. رو مسائل علمی مشکلی ندارد که معاد را قبول کند، زیرا خدای سبحان قادر مطلق است. همون خدایی که هیچ را به این صورت در آورده، دوباره میتواند نفس موجود را با اون ابدان پراکنده به صورت او را برگرداند. اینها که معاد را نمیپذیرند، برای اینکه پذیرش معاد مسئولیت می آورد و جلوی بیبندوباری اینها را میگیرد. اینها میخوان آزاد باشند، جلوشون باز باشد. لیفجر امامه. لذا در سوره اسراء فرماد اینها سرفکندن، اما نه به این معنا که حالا سرفکندن فوراً قبول میکنن. ممکن است کسی رو مسائل علمی سرفکنده باشد و اما رو مسائل عملی گردن کش باشد، خضوع نکند. فسیون قزون الیک رؤوسهم به این معنا مستلزم این امر نیست که اینا حتما میپذیرند و تسلیم میشوند و اینا نه. از جهت علمی سرفکندن، از نظر بیبندوباری گردن کشند. خب یه غیریتی پیدا میکند که بالاخره تبدیل است. یک وقت ما میگوییم این کاغذ تبدیل میشود به چیزی دیگر، پس یه اصل مشترک است. یک وقت میگوییم این کاغذ را اصلا معدوم میشود، یه کاغذی دیگر موجود میشود. البته این دومی غیر از اولی است. این را قبول داریم که نظام حاکم بر آخرت غیر از نظام بر حاکم بر دنیاست، تبدیل شده است. لذا ما اگر در نظام حاکم بر آخرت قوانین جزایی داریم، اونجا به این صورت نیست. داد و ستد و تجارت داریم، به این صورت نیست. انصاب و اسباب و علل و عوامل داریم، اونجا به این صورت نیست. نظام حاکم بر اونجا فردی است و مانند آن. هیچ قانونی از قوانین طبیعت را ما در اونجا نمییابیم، عقلا و شرعا هم که همین ها نفی شده. اما یه اصل محفوظی بین بدن دنیا و بدن آخرت هست که تبدیل یک امر است به امر دیگر. تبدیل البته بیش از این تبدیل را آدم میپذیرد. صورت که در اینجا میگوین نه یعنی قیافه و شکل، صورت یعنی نفس در برابر ماده. شیئیت شی به صورت است نه یعنی به شکل و قیافه، این شکل و قیافه عرض است. صورت یعنی فعلیت در برابر ماده. این نفس یعنی این خصوصیت رو هر بدن را زیر پوشش خود قرار بگیره اینه. الان اگر چون چه علم پیشرفت بکند که 10 بار بتوانند یک بیماری را از سن 20 سالگی تا 80 سالگی 10 بار قلبش رو پیوند بزنند، 10 تا قلب بالاخره قلب او است، اگر همه اعضا و جوارح او رو پیوند زدن، همین که این پیوند گرفت، نفس ای رو پذیرفت و ای رو تدبیر کرد، بدن اون شخص است. دیگر سخن از شبه آکل و معکول امثال ذالک مطرح نیست، نه در دنیا مطرح است و نه در آخرت. نمیشه گفت به این که این دستی که از جای دیگر جراحی پلاستیکی شده آورده، این دست شما چرا قطع میکنید؟ برای اینکه این شخصی که سرقت کرده دست 20 سالگی دستش رو تصادف از بین رفته، این گوشت‌ها و پوست‌ها و قسمت زیادی از استخوناش از بین رفته، یه مختصری از استخون‌ها مونده، بعد کم 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 استخون رویده، گوش رویده، یا با جراحی پلاستیکی یا با علل طبیعی. چرا شما این دست قطع می‌کنید؟ این همین که زیر پوشش اون صورت یعنی نفس قرار گرفت، همون شخص می‌شود. حالا اینو ملازم فهمید، تفهیمش بعد بخونیم. الحمدلله.